از رمان تا نمایش،
شغال نوشته بابک صفی‌خانی، سردبیر نادر برهانی مرند. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهین نصری، رضا عمرانی، مژگان تبریزی، صدیقه کیانفر، حسین فلا، آشا مهرابی، مهین فردنوا، عباس وفایی، حمید یزدانی. کارگردان محمد عمرانی. گوینده مریم نشیبا. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار امیر میریان. عصر وکیلی.
به نام خدا. یاران و همراهان، درود بر شما. همانگونه که در گذشته شنیدید، قصه ما قصه جوانی است به نام صائب که پدرش را سالها پیش و در جنگ صفین از دست داده و اکنون با مادر بزرگ خود که کنیز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده تنها زندگی می کند. پدر صائب از یاران علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده، اما اکنون صائب به خواستگاری دختری به نام راحله رفته است که پدرش یعنی ابو حنظله در جبهه مخالف حضرت امیر که سپاه معاویه بوده جنگیده است. ظاهر امر این است که ابو حنظله صرفاً به جهت خصومتی که با پدر صائب داشته به خواستگاری او از دخترش پاسخ منفی می دهد. اما بهانش فقر و تهیدستی صائب است. در این میان بیوه زنی ثروتمند و زیبا به نام فائزه می کوشد تا صائب را به بهانه شراکت در تجارت به سوی خود بکشاند، که البته تا اندازه هم موفق شده و سوی دیگر به واسطه کنیز خود ربابه بدبینی را به دل راحله می اندازد، ولی راحله هنوز به وفاداری صائب ایمان دارد و این همزمان است با زمزمه های کوفیان در جهت همراهی امام حسین علیه السلام و دعوت ایشان به سوی کوفه.
عاقل باش راحله، برای لحظه ای خود را به جای صائب فرض کن. پدرت بر سینه او دست رد زده، بعید نیست که او از جانب تو ناامید شده باشد و با این ناامیدی به دام بیوه‌زنی زیبا و افسونگر افتاده. آیا اگر تو بودی خود را نمی باختی؟
نه، اگر من بودم خود را نمی باختم.
اما تو که یک مرد نیستی راحله، خدا می داند اکنون در آن خانه چه می گذرد. اما نه، صائب هرگز به من خیانت نمی کند.
راحله
تو ایدایه؟
این وقت شب پشت در چه می کنی؟
چه وقت شب؟ هنوز سر شب است.
چرا در باز است؟
دلم گرفته بود، پشت در نشستم تا بیرون را تماشا کنم.
اولین بار است می بینم که برای رفع دلتنگی پشت در می نشینی.
اینجا ننشینم کجا بنشینم؟ بیرون رفتن که ممنوع شده.
دلتنگیت از چیست؟
چیز غریبی نیست که ندانی.
برخیز دختر جان، برخیز که اگر پدرت بیاید و تو را اینجا ببیند خشمگین می شود و دوباره به خانه عمویت تبعیدت می کند. برخیز تا در را ببندم.
نه صبر کن.
چرا؟
از میانه در چه می بینی؟
خب چه می بینم؟
نگاه کن.
از میان این شکاف فقط خانه فائزه دیده می شود.
من در رازداری تو شکی ندارم، اما قسم بخور چیزی را که اکنون به تو می گویم به کسی نخواهی گفت.
قسم نمی خورم و اشتیاقی هم برای دانستن رازهای مگو ندارم.
صائب آنجاست.
کجا؟
در خانه فائزه.
مطمئنی؟
خودم پشت پنجره اتاق فائزه دیدمش.
دخترک بیچاره، دوچار وهم شده ای.
ندای وهم نبود، ربابه به من گفت. خودم همون رو دیدم، در کنار فائزه ایستاده بود در حالی که فائزه قهقه میزد.
استغفر الله.
آن زن افسونگر میخواهد صائب رو از چنگم به در آورد و شاید هم تا کنون از چنگم رفته باشد. ربابه میگفت آن دو در اتاق بودن و منحال پشت در.
دروغ گفته.
صائب ساعت هاست که آنجاست.
صائب را چه کار با فائزه؟
اگر بگویی فائزه را چه کار با صائب، پاسخش را خود خواهی یافت. ربابه میگفت آن چند روزی که من در خانه عمویم تبعید بودم، صائب به امید دیدن من میامده که فائزه او را به بهانه به خانه خود کشانده و وعده همراهی در تجارت خامش کرده. میگفت سرک هنگام روبرو شدن با صائب خود را به هفت قلم می آراید.
دروغ میگوید.
چرا؟
دو گروه از زنان نیازی به خودآرایی ندارند. یکی آنان که بسیار زشتند و دیگری آنان که بسیار زیبایند. فائزه از گروه دوم است.
دایی اکنون چه وقت مزاح است؟
مزاح نمی کنم دختر جان. اگر به راستی صائب در خانه فائزه باشد، باید فردا به قبرستان بروی و برای آمرزش روحش حلوا خیرات کنی.
دایه،
این قصه همانند قصه یوسف و زلیخاست، با این تفاوت که صائب ایمان یوسف را ندارد.
دلداری هم میدهی یا آتش درونم را دامن میزنی؟
عمر خود را تلف نکن راهله. پدرت تو را به صائب نمیدهد. صائب نیز بر این حقیقت واقف شده و سکه را بر دل ترجیح داده.
بگو که این حرف دلت نیست، وگرنه من باید خود را بکشم.
عزیزکم، من نمیخواهم ایمان خود را با بدگمانی در حق دیگران بشویم. انشالله که پندار تو درباره فائزه و صائب بیجاست و صائب همچنان پاک و طاهر است. اما تو هرگز نمیتوانی به آن جوان پاک و طاهر برسی. پس در پی بخت خود باش و بگذار او نیز در پی بخت خود باشه.
یعنی بخت او فائزه است؟
الله اعلم.
پس من خود را میکشم.
لا اله الا الله.
یاریم کن دایی.
که چه کنی؟
که دوباره او را به چنگ آورم.
پس قبول داری که از چنگت رفته؟
هنوز نه، اما تو باید یاریم کنی تا خلاف این بر من ثابت شود.
چگونه؟
تو به جای من به خانه آنها برو.
میخواهی سر پیری آوارم کنی؟ پدرت اگر بداند که مرا...
نباید بداند. پنهانی به خانه آنها برو و از او بخواه که یک بار دیگر به خواستگاری من بیاید.
اگر صد بار دیگر هم بیاید، همان پاسخی را می شنود که پیش از این شنیده.
می دانم.
اگر می دانی پس چرا چنین کنم؟
اگر او باز هم به خواستگاری من بیاید، یعنی هنوز هم مرا می خواهد.
و اگر نیامد؟
خود را می کشم.
دخترک دیوانه، حداقل بگو فائزه را می کشم.
خب او را می کشم.
گمان نمی کنم تو حتی دل کشتن یک گنجش را داشته باشی، چه رسد به کشتن فائزه.
کشتن یک گنجش دلی از سنگ می خواهد که ندارم، اما کشتن فائزه دلی از خون می خواهد که البته دارم.
پدرت، برخیز و پنهان شو.
کجا برا شدم؟
برو برو. سلام علیکم.
علیکم سلام. پشت در صبر کن ببینم گیس بریده. بیس
راهله برو.
گفتم بیز.
بگذار برفت.
او پشت در چه می کرده دایه؟
تنها نبوده.
آره می بینم، اما مگر نگفته بودم؟
آره شما فرموده بودید، اما من هم که باشم دلم می پوسد، چه رسد به یک دختر جوان.
خوشم باشه.
البته خوشی بهتر از ناخوشی است. انشاءالله همیشه خوش باشید.
ب... پسرک که اینجا نبوده.
استغفرالله، غلط کرده که بخواهد گستاخی کنه.
در گستاخی او که شکی نیست.
در فرمانبری راحله هم شکی نیست. پس خیالتان آسوده باشد. اما به هر حال باید مدتی بگذرد تا او را از یاد ببرد. دلش گرفته بود، گفتم اینجا بنشینیم و درد دل کنیم.
از این پس فقط درون خانه درد دل کنید. ممکن است ناامن شود.
چرا؟
در را ببند تا بگویم.
چه شده؟
هنوز هیچ. زمزمه هاییست که میگویند برخی پنهانی برای حسین ابن علی پیغام فرستادند که اگر به کوفه بیایی یاریت میکنیم.
بیاید که چه کنند؟
ناف بنی هاشم و آل علی را به طغیان بریدند. کوفیان نیست که همواره پیرو به علم مخالفند.
این چه ارتباطی به درد دلهای من و راحله دارد؟
نگفتم درد دل نکنید، بلکه گفتم فقط درون خانه درد دل کنید. دو دستگی در میان مردم سبب آشوب می شود. آشوب هم ناامنی در پی دارد. من در این شهر دشمن کم ندارم. نمیخواهم روزی به خانه بیایم و بشنوم که دزد ناموسی آمده و دخترم را رو بوده.
قلاف نکن ابو حنزله. صاحب دل باخته یه دختر توست، نه دزد ناموس.
به هر حال پسر همون پدر است، بی آبرو و بد سابقه، به خصوص که علوی هم هست.
پدرش علوی بوده نه خودش. دیگر کدام علی؟
با من جدل نکن دایه. همین که گفتم، راحله حق بیرون رفتن از خانه را که ندارد هیچ، پشت در باز هم نمی ایستد. و سلام.
امر شما مطاع بوده و هست و خواهد بود. حال راضی شدی؟
درست نه.
اگر بخواهی شما تتش کنی از شام خبری نیست.
امر شما هم مطاع بوده و هست و خواهد بود. حال راضی شدی؟
می روم تا سفره را پهن کنم.
روز نخست می دانستم که ابو حنزله به این وصلت رضایت نخواهد داد، اما نخواستم که دل صاحب را بشکنم. از این روی به خواستگاری راحله آمدم، ولی دیگر چه سود از تکرار این کار عبث؟
هم من می دانم سودی در این کار نیست، هم خود راحله.
پس دیگر چه اصراریست که خود را خار و خفیف کنیم؟
راحله میخواهد بداند آیا هنوز هم صاحب او را میخواهد یا نه.
البته که میخواهد. مگر چه شده که رأیش تغییر کند؟
گویا شما بیخبرید.
از چه بیخبرم؟
از این که نوه تان با چه کسی حشر و نشر دارد.
مقصود؟
راحله او را در خانه بیوه‌زنی به نام فائزه دیده.
آیا این زن همان زنی نیست که در همسایگی شماست؟
پس چندان هم بیخبر نیستید.
او به صاحب وعده شراکت داده.
فقط شراکت؟
پسر من اهل حرام و حلال است.
گفتم او یک بیوه زن است و از قضا زیبا. با ادای یک خطبه نیز بر هم حلال خواهند شد. پس سخن از فعل حرام نیست.
پسر من فقط به عنوان یک اجیر کرده به خانه آن زن می رود.
شما که قصد فریب خود را ندارید.
چه می خواهید بگویید؟
پسر شما اگر شاهین تیز پر هم باشد از دام فائزه نمی تواند بگریزد. شراکت بهانه است. هیچ عاقلی سرمایه خود را از دست یک بازرگان کار کشته نمی گیرد تا آن را به دست یک جوان خام بسپارد.
اما من سرمایه را از چنگ آن زن بیرون می کشم.
تو کی آمدی صاحب؟
سلام علیکم.
اگر می دانستی که او این سرمایه را چگونه به دست آورده چون این خوشخیال نبودی.
از شوهرش به ارث برده.
از کدام یک از شوهرانش چون این ارثی با او رسیده؟
مگر چند شوهر داشته؟
شوهر اولش جوانی بود پاک و وارسته به نام عاصم. فائزه از او جدا شد تا به عقد پیرمردی صاحب ثروت درآید. پیرمرد 40 روز بیشتر دوام نیاورد و مرد، یا بهتر است بگویم به تدریج کشته شد تا این ثروت هنگفت به فائزه برسد.
چه کسی او را کشت؟
من میگویم فائزه.
این پندار شماست نه حقیقت.
جوان که بودم شنیدم زنی هر روز اندکی سم به خورد شوهرش داده، تا سرانجام شوهر نگونبخت مدتی بعد از پا در آمده و مرده.
شما آمده ای تا این قصه را بگویید؟
راحله از آمد و رفت تو به خانه آن زن با خبر است.
میدانم. این چیزی نیست که بخواهم آن را پنهان کنم.
اگر مای او نشده بودم دیشب خود را کشته بود.
به او بگویید صاحب گفت هر چه میکنم به خاطر اوست.
گرچه عاشق است اما ابله نیست.
ابو حنزله از من مال و منال خواسته که من اکنون در پی آنم.
میترسم لذت کسب مال و منال راحله را از یادت ببرد.
شما را چه کسی فرستاده؟ راحله یا پدر راحله؟
من به راحله گفتم کسی که در یک اتاق هم نشین فائزه بوده و غلام فائزه پشت در بسته دیگر هرگز از تو یادی نمی کنه.
پشت در بسته؟
دروغ است، دروغ. نه او هرگز دری را بسته و نه من مجال این کار را به او خواهم داد.
اما راحله شما را کنار هم دیده در حالی که آن زن قهقه مستان سر داده.
نه
صایب،
قضاوت عجولانه نکن بیبی. این درست است که من او در یک اتاق بودیم، اما خدا را گواه میگیرم که در همواره باز بوده و سایه غلام سگوار و درنده او پشت در افتاده بود. من و او درباره شرط و شروط و حتی حدود شراکت گفتگو میکردیم، اما به هر حال نمیتوانستیم در کوچه بنشینیم و بر سر 1 دینار و 100 دینار چانه بزنیم. اصلا راحله از کجا میداند که در بسته بوده یا باز بوده؟
کلاغ‌ها خبر آوردند.
از جانب من به راحله بگویید هرگز فریب کلاغ‌های کذاب را نخورد، زیرا مغرضند. آره، اما این کلاغ که بوده؟
قسم خوردم که نگویم. اما ای جوان، از من به تو نصیحت، این زن شکار مرده نیست که پوست آن را بکنی و برتن کنی. ابو حنزله هرگز به این وصلت راضی نمی شود، اما خود را نیز به دام فائزه نیفکن.
اگر مرا مال و منالی باشد چرا رضایت ندهد؟
اگر از بیبیت بپرسی به تو خواهد گفت.
من نمیدانم.
من باید بروم، ولی قبل از رفتن بگویم که چرا آمدم. راحله گفت اگر هنوز هم صاحب مرا میخواهد یک بار دیگر به خواستگاریم میآید.
خواهم آمد، اما زمانی که بتوانم پاسخ بهانه های ابو حنزله را بدهم.
می ترسم تا آن زمان دیگر راحلی نباشد که از او خواستگاری کنی، مگر اینکه میانه خود را با آن زن برهم زنی.
من به ثروت آن زن نیاز دارم.
از ثروت آن زن 1 دینار هم به تو نمی رسد.
به راحله بگو من فقط به خاطر او بلانه اژدها پا می نهم، وگرنه 1000 فائزه را به 1 تار موی راحله نمی دهم.
دوباره به خواستگاریش بیا تا دعویت را باور کنه.
بگو این یکی را بدون اثبات بپذیرد، البته اگر به مهر و وفاداری من وثوقی دارد.
خواهم گفت، اما اگر نپذیرفت گناهی برگردن من نیست. تو و به کام دیگری آنقدر انتظار بکش تا مثل من پیر و فرسوده شوی. فائزه دیناری هم به او نمیدهد مگر آنکه صاحب را تمام و کمال به چنگ آورده باشد.
صاحب هم جسور است و هم عاقل، آنچه را که باید به چنگ می آورد و گرفتار نمی شود.
تو چه خوش باوری دختر، حتی به فرض هم که چنین کرد، پدرت تو را به او نمیدهد.
اگر به ثروتی برسد چرا ندهد؟
به آن دلیل که شما، یعنی تو و صاحب، از آن بیخبرید.
از چه چیز بیخبری؟
از خصومتی که میان پدرانتان بوده.
کدام خصومت؟
بگذریم. اما نه، این حق شماست، زیرا اگر بدانید بر این خواسته بی ثمر پای نمی فشارید. آیا هیچ می دانی پدر صاحب چه وقت از دنیا رفته؟
زمانی که صاحب کودکی بیش نبوده.
و چرا مرده؟
نمی دانم.
او در جنگ صفین کشته شد. یار علی بود.
بسیاری از اهل کوفه در آن زمان در کنار علی ابن ابی طالب بودند. این چه ارتباطی به این زمان دارد؟
پدر تو هم از اهل کوفه بوده، اما در سپاه شام و زیر علم معاویه شمشیر می زد.
مقصودت چیست دایه؟
مقصودم آن نیست که در خیال توست، زیرا یقین دارم که پدر تو پدر صاحب را نکشته. اما مسئله این است که چرا پدر تو از کوفه به شام می رود تا در سپاه معاویه بجنگد؟
بیهوده آب و تابش نده دایه، مخلص کلام را بگو.
روزگاری در کوفه یک دختر بود و دو مرد. نام آن دختر هرچه بود مهم نیست، بلکه مهم این است که آن دو مرد هر دو خواستگار آن دختر بود. ولی دخترک طلحه را میخواست.
طلحه؟
نام پدر صاحب بوده.
تا پایان قصه را خواندم. دخترک را به طلحه دادند و به پدر من ندادند.
نه، این نیست، بلکه قرار بود به خشم و غضب پدر دخترک آن دختر به پدر تو برسد، ولی طلحه دخترک را رو بود و گریخت.
در واقع با هم گریختن.
آری، با هم گریختن و کینه جویی پدرت تا آنجا ادامه یافت که به قصد خصومت طلحه به علی پشت کرد و به معاویه پیوست.
آیا مقصودش آن نبود که در میانه جنگ طلحه را بکشد؟
بیشک همین بوده، زیرا در آن صورت بحث سرزنش و خونخواهی به میان نمی آمد. اما طلحه را کس دیگری کشته بود.
آیا بر این امر یقین دارید؟
شیطان را نفرین کن دختر.
از نفرین کردن شیطان حقیقت دگرگونه نمی شود.
اگر طلحه به دست پدر تو کشته شده بود، پدرت تا این حد به کینه توزی ادامه نمی داد که بخواهد از پسرش تقاص بگیرد. من پدرت را بزرگ کردم و یقین دارم که اگر طلحه را کشته بود تا این حد آسوده خیال نبود. اما این قصه را نگفتم که اندیشه های ناسواب به ذهنت خطور کند، بلکه گفتم تا بدانی که تلاش تو و صاحب بیهوده است. او بخت خود را یافته، پس تو نیز در پی بخت خود باش.
بخت صاحب هر که باشد، آن بیوه‌زن افریته نیست.
نه عزیزکم، نه، خود نیز میدانی که آن بیوه‌زن افریته نیست. پس بیهوده دل خوش نکن.
قصه ای که شما گفتید پندی چاره آموز به من آموخت.
چه پندی؟
پدر و مادر صاحب به راهی رفتند که من و پسرشان نیز می توانیم به همان راه برویم.
شیطان را لعنت کن دختر.
لعنت خدا و بندگان خاص خدا بر دل سیاه شیطان باد. اما چه کنم که من چاره ای جز این ندارم.
من نمی گذارم که چنین کنی.
اگر مانعم شوید خود را می کشم.
زهر می خواهی یا خنجری مهیا کنم؟
دایه، من گمان میکردم که تو دلسوز منی.
بمیری بهتر از آن است که آبروی پدرت را برباد دهی، آن هم به خاطر چه کسی؟ ای دخترک نادان، محبوب خوش سیمای تو شاید اندک بهره ای از رخساره یوسف را برده باشد، اما ایمان یوسف را ندارد و به یقین بدان که پیراهنش هرگز پاره نخواهد شد. پس بیهوده دل خود را به هیچ خوش مکن.